ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شب پاییزتون بخیر. با شما همدل و همراهیم با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22:10 شب. بنده و همکاران خوبم رو کماکان همراهی بفرمایید. اما نوبت رسید به شنیدن برنامه دیگر. عنوان این برنامه سگام. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراه ما هستید با برنامه دیگر از رادیو ورزش. سگام همراه شما، امروز در کنار شما. اینجا هستیم تا با هم به دنیای علم و دانش در ورزش قدم بذاریم و با آخرین دستاوردها، تحقیقات و راهکارهای علمی در حوزه مختلف علوم ورزشی آشنا بشیم. فراموش نکنید اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری دارید میتونید با شماره 30306 با ما در میون بذارید. در این برنامه خواهیم شنید. خب در گام اول امروز در خدمت آقای دکتر رضا رجبی، پروفسور رضا رجبی، متخصص حرکات اصلاعی از دانشگاه تهران هستیم. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام. گام دوم امروز به بررسی یه مقاله دیگه میپردازیم، مقاله‌ای با عنوان تأثیرات پیاده روی منظم و رژیم غذایی متناوب بر عوامل مرتبط با سلامت در زنان دارای اضافه وزن و چاق.
کتابی که این هفته خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست 10 دقیقه سرسختی ذهنی. کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی نوشته جیسون سلک، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های روانشناسی ورزشیه که به موضوع اهمیت آمادگی ذهنی در مسابقات ورزشی می‌پردازه.
و اما گام سوم، در گام سوم گفتگو می‌کنم با یکی از متخصصین حوزه ورزش. امروز می‌خوایم در خصوص حقوق ورزشی صحبت کنیم، موضوعی که شاید تا الان کمتر در مورد شنیدیم یا گفتگو کردیم، حقوقی که همه ما باید در جامعه با خبر باشیم که چه چیزهایی می‌تونه ما رو درگیر بکنه و چه حق و حقوقی ما نسبت به دیگران داریم. در گام اول امروز در خدمت آقای دکتر رضا رجبی، پروفسور رضا رجبی، متخصص حرکات اصلاعی از دانشگاه تهران هستیم. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، ما در هر گام برنامه سگام به یک موضوعی میپردازیم. در گام اول یکی از شنونده های برنامه ما میان روی خط، مشکل و سوالی رو که دارن مطرح میکنن و کارشناسان برنامه ما مطابق اون جوابهای خودشون رو برای اون شنونده دارن. امروز هم روی خط برنامه در خدمت عزیزی هستیم که قرار سوالی از شما داشته باشن و شما پاسخگوی سوال ایشون باشید. خب شنونده عزیزمون،
بله
سلام و درود خانم حسنپور، حالتون خوبه؟
ممنونم، سلام ارادت.
سوال خودتونو از آقای دکتر که در استودیو هستن میتونی بپرسین. آقای دکتر در حیطه حرکات اصلاحی هستن و پاسخگوی سوال شما خواهند بود.
عرض ادب و احترام خدمت شما و آقای دکتر. و سوالی که از آقای دکتر داشتم اینه که من تازگی ها وقتی پیاده روی میکنم خیلی به زانوها فشار میاد و بعد از مدت اینکه بدنم خسته از کوک زدن، یعنی در حد 10 دقیقه یک رو که پیاده روی انجام دادم دیگه واقعا بعدش دیگه نمیتونم ادامه بدم.
بله، یعنی فشار رو روی ناحیه زانو داری؟
بله.
بعد میتونم بپرسم که شما قدتون و وزنتون چقدر هست؟
من قدم 150 و وزنم 58.
بله، مشکل بیماری زمینه خاصی نداری؟
نه.
بله آقای دکتر در خدمت شما هست.
بله خواهش بکنم، خدمت شما عرض بکنم چون جزئیات حالا جناب علی پرسیدید، یه مقدار شاید جزئیات بیشتر هم اگر باشه بد نیست، این که شون سابقه آسیب یا سابقه درد در ناحیه زانو قبلا داشتن، آیا سطح فعالیت بدنشون چجوری، آیا روتین، اصلا ورزشکار هستن، تازه ورزشو شروع کردن، وزنشون که خیلی زیاد نیست شما پرسیدید، حالا میتونم متها من با توجه به تخصصی که دارم بیشتر تو ناهنجاری‌های زانو میتونم ولی یکی دو تا سوال بپرسم که آیا بله. راستای زانوشون مستقیم هست صاف هست یا نه، چون یه بعضی موقع میبینیم که انحراف کشک وجود داره، یا اینکه زانوها دو تا ناهنجاری شایع ما در هیته حرکات استایی داریم در از منظر زانو که بهش میگن زانوی پرانتزی یا زانوی زبدری، یعنی اینکه وقتی از روبرو به زانوها نگاه میکنید یا شبیه پرانتز هستن که زانوها از هم دور شدن، یا اینکه زانوها به هم نزدیک شدن، زانوها در تماس هستن و مچ پاها از هم دور شدن. بله. اینها تو هیته حرکات استایی عرض کردم تعاریف خاص خودشونو داره، هر کدوم یک مشکلات خاصی هستن که با توجه به سن و جنس، حالا سن خیلی مهمتره، میشه اینها رو اصلاح کرد و درمان کرد. حالا در صورت نمیدونم بله بپرسیم که آیا ایشون راستای زانوشون طبیعی هست یا نه، فکر میکنن که انحراف زانو دارن، کشککشون آیا مشکلی داره نداره، صاف هست؟
متوجه سوالای آقای دکتر شدید؟
بله من ولی احساس میکنم، یعنی دکتری هم که قبلا رفتن با سمت چپ، یعنی پای چپ یه کوچولو انحراف داره، فقط سمت چپ.
بله. انحراف بیرونی داره؟
بله.
کجاشون؟
زانوی سمت چپ یه مقدار انحراف بیرونی داره.
فقط در همین حد به هم گفتن و گفتن که خیلی مسئله خاصی هم پیش نمیاد.
الان همون زانو داره درد میکنه یا جفت زانو؟
اول اون زانو شروع میکنه، بعد که خود مدت حالا پیاده روی اونا بیشتر میشه،
بله
این دو تا درد، یعنی دو تا پا هم دردش شروع میشه.
بسیار خب، من متوجه شدم، یه توضیحاتی رو خدمت شما میدم، حالا انشالله که کمک کننده باشه. ببینید قطعا همینجوری که حدس زدیم، یکی از پایه شما داره ناهنجاری هستن، یعنی عدم راستایی دارن، و این عدم راستایی ناهنجاری در ناحیه زانو که وقتی شما شروع به فعالیت یا راه رفتن میکنید، اولم اون زانو درد میکنه، به علت اینکه راستاش راستای طبیعی نیست، احتمال داره فشار غیر طبیعی روش داره وارد میشه و این درد شروع میشه. و بعد چرا اون یکی زانوتون که طبیعی هست درد میگیره؟ به خاطر اینکه شما از این زانوی که آسیب دیده یا ناهنجاری داره کمتر استفاده میکنید، اعمال وزن که میکنید درد میکنه، مجبورید از اون یکی بیشتر استفاده کنید و این طبیعی هستش. لذا معمولا اینطور موارد رو یک ارزیابی دقیق تر انجام میدن. معمولا اگر کیس به گونه باشه، ما یه موقع هستش که هر دو تا پامون شبیه همه، یعنی هر دو تا پای مشکل رو دارن، این رو خیلی شاید جدی نگیریم، ولی وقتی که یکی از پاهای مشکل رو داره، وقتی سن ذره بالاتر هم باشه، این مسئله ایجاد میکنه. ما معمولا تا سن 10 سالگی 9 سالگی رو ناهنجاری هایی که در کف پا، در زانوها، چه زانوی زبدری چه زانو پرانتزی باشه، خیلی جدی نمیگیریم، چون اینها روند فیزیولوژیک خودشون رو طی میکنن و معمولا تو 8 9 سالگی اینها طبیعی میشن. ولی اگر از 9 سالگی 10 سالگی به بعد این ناهنجاری ها همچنان وجود داشته باشه، اینجا جایی است که ما باید نگران باشیم و ما باید حتما تدابیر لازم رو برای اینکه پزشک متخصص یا ارتوپد متخصص یا ارتوپد کودکان این فرد رو ببینه، معاینه بکنه و احتمالاً ایکس ری بگیره، در اونجا مد نظر هست. الانم من فکر میکنم که چون الله بالاخره شما فقط به صورت شفاهی داری توضیح میدید و من دسترسی به داده ها و اطلاعات پای شما ندارم، حالا نه ایکس ری نه عکسی نه چیزی، اینه که یه مقدار سختم هست قضاوت کردم، ولی فکر میکنم که یک متخصص حرکات استایی یا متخصص ارتوپدی اگر پاتون ببینه، اگر احساس بکنه که نیاز از یک ایکس ری برداشته بشه ازش، شاید بشه دقیق‌تر جواب داد و برنامه یا تجویز برنامه‌ای که میخواد بهشون براتون بشه دقیق‌تر میتونه باشه. تا ما مشکل رو نشناسیم نمیتونیم براش برنامه خوبی طراحی بکنیم. مشکل در درجه اول باید خوب شناخته بشه، باید ما بفهمیم که دقیقاً مشکل از کجاست و چیه، بعد اون موقع دیگه ما برای تجویز تمرین حرکات اصلاحی شاید خیلی مشکل نداشته باشیم. لذا باز توصیه میکنم که یک متخصص از نزدیک ببینه، معاینه بکنه، سوابق رو در نظر بگیره و اون موقع هستش که شاید ما بیشتر بتونیم کمک بکنیم. اگر اون موقع نیاز به تمرینات اصلاحی بود، اگر بهتون گفتن، شما میتونید به مراکز تمرینات اصلاحی مراجعه بکنید و اونجا متخصصینی هستن که تو این حیطه بالاخره صاحب تجربه هستن، میتونن بهتون کمک بکنن.
بله خانم حسن‌پور، الان در حال حاضر شما غیر از پیاده روی فعالیت ورزشی خاص دیگه‌ای هم انجام میدید؟
من شنا هم میرم.
بله، تو زمان شنا در زمانی که پا رو حرکت میدید دردی دارید یا نه؟
آره، اگه مدت اون تایم میگم موقعی که تا 1 رو 20 دقیقه هر حرکت ورزشی که انجام میدم اوکیه، ولی بعد از اون تایم دیگه دردها کمتر چیز میشه. مثلا موقعی که توی شنا چون خیلی هم پا رو استفاده میکنم بیشتر دردش مشروط تره.
خب شنا آقای دکتر این حرکت
بله این نکته خیلی نکته حساسی توش هست. ببینید ما انتظار داریم در پیاده روی و در دویدن شما درد زیادی داشته باشید و معمولا وقتی که افراد حتی زانوش یا کمرشون درد میکنه یکی از تجویزه اینه که برن توی آب و شنا بکنن یا پیاده روی در آب بکنن، چون وزن شما کاهش پیدا میکنه، اعمال وزنتون خیلی زیاد نیست. اینی که شما در استخر و در حین شنا کردن که علارغم اینکه کاهش اعمال بار روی بدنتون هست همچنان درد دارید، این مقدار میتونه جدی باشه، عاملش حتما نیاز به پیگیری داره و این دلیلش رو باید حتما شناسایی و بررسی بکنن. ما انتظار داریم که در استخ درد کمتر بشه، ولی مال شما چون داره ادامه داره به نظر من باید پیگیری بکنید. همینجوری که عرض کردم به یک متخصص، حالا فیزیوتراپ ورزشی میتونه باشه، فیزیوتراپ باشه یا حتی کار درمان، دوستان دیگه میتونن در این تخصصا به شما کمک بکنن.
بله خانم حسن‌پور، اگر سوال دیگه ای دارید ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از راهنمایی های شما و حتما من به دکتر متخصص هم از نزدیک مراجعه میکنم. خیلی ممنونم،
سپاسگزاری.
خدا نگهدار.
همچنان شنونده برنامه سگام هستید و در بخش اول گفتگو میکنم با آقای دکتر رجبی در خصوص حرکات اصلاحی. اما آقای دکتر، ما در افراد دارای به صورت طبیعی میبینیم که یه سری ناهنجاری های قامتی ممکن داشته باشن که این ناهنجاری های قامتی در حال حاضر به وجود نیومده، پیشینه قبلی داره که همینطور بدن باهاش سازگار شده و از لحاظ قدرت و بالانس عضلانی میبینیم این بالانس در بدن وجود نداره که این ناهنجاری ها به وجود اومده. اما اگه بخوایم در خصوص حرکات اصلاحی اشاره بکنیم که این حرکات اصلاحی چه کمکی میکنه به افراد و اصلا سابقه و سابقه حرکات اصلاحی از کجا بوده و ریشش به چه صورت هست، بعد به چه موردی اشاره بکنیم؟
خیلی ممنون، سوال و نکته بسیار جالب و مهمی رو اشاره فرمودید. چون ما تا متوجه نشیم حرکات اصلاحی چی هست و چیکار میکنه، افرادی هم که حالا تماس میگیرن یا به ما مراجعه میکنن میتونن گمراه بشن. ما باید محدوده حرکات اصلاحی رو مشخص بکنیم و بعد افرادی که میخوان از متخصصین حرکات اصلاحی استفاده بکنن از تجربهشون بفهمن که در چه موردی با چه مشکل پیشی کی باید برن. خب حرکات اصلاحی واقعا وقتی بخوای ازش تعریف بکنید، تعریفش اینه: یک سری از تمرینات و حرکاتی است که حرکات ورزشی است که شما برای پیشگیری، مدیریت و یا اصلاح ناهنجاری های پوسچرال یا ناهنجاری وضعیتی از اون استفاده میکنه.
بله.
همین که عرض کردم این یک سری تمرینات ورزشی یا اصلاحی است. پس پزشکی نیست. ما دارو درمان و نمیدونم دفتر چون بیمه اینا رو شامل نمیشه، چون فرد میخواد از طریق ورزش و از طریق حرکت این ناهنجاری ها رو اصلاح بکنه. چون خیلی از این ناهنجاری ها که فرمودید شما بحث ساختار قامتی اینها، شاید 80-90% به علت فقر حرکتی یا عدم فعالیت روتین و یا عدم رعایت ارگونومی محیط کار و مدرسه و میز و نیمکت اینها به وجود میاد. یعنی این اکتسابی هستن، اینها مادرزادی نیستن، ژنتیکی نیستن. اگر ژنتیکی باشه حرکات اصلاحی اصلا نمیتونه واردش بشه و اصلا صلاح هم نیست، چون اصلا نمیتونه کاری بکنه. پس حرکات اصلاحی حیطه فعالیتش ناهنجاری های اکتسابی است. یعنی چی؟ من تو محیط این بلا سرم اومده. یک فرد، من یه آمار جالبی رو برای شما بگم و شنوندگان محترم، فکر میکنم خیلی جالب باشه، دوست دارم که مسئولین آموزش پرورش هم این رو بهش توجه بکنن. در دنیا اینجوریست، این آمار مال ایران نیست، مال آمار جهانیست. وقتی که فرد دانش آموز 5 یا 6 ساله میخواد بره مدرسه، معمولاً مشکل ساختار قامتی نداره،
درست،
یا اصلا نداره، یا اگر باشه خیلی کمه. وقتی که همین فرد 5 سال 6 سال تو مدرسه هست، آخرای مدرسه ابتدایی وقتی برید اینا رو ارزیابی بکنی، تا 80% تکرار میکنم 80% اینها نشون داده شده تحقیقات که اینا ناهنجاری میگیرن.
بله.
خب این ناهنجاری ها چیه؟ میتونی یه نفر یک ناهنجاری داشته باشه، یکی چندین ناهنجاری داشته باشه. و این آمارم عرض کردم آمار جهانی است. اخیراً یک مطالعه رو 600,000 نفر دانش آموز در چین انجام شده و اونها نشون دادن در مدرسه ابتدایی دانش آموزان تا 63% دچار اختلال اسکلتی عضلانی و ناهنجاری شدن. من اینو از این جهت عرض کردم که این راه حلش فقط در مدارس و از طریق حرکات استایس. حرکات استایس 3 تا وظیفه عرض کردم داره. یکیش پیشگیری از این ناهنجاری ها میکنه. یعنی چی؟ ما میدونیم الان 70-80% دانش آموزا احتمال داره که دچار ناهنجاری بشن. پس ما بیایم کلاس های زنگ ورزش رو تو مدارس به گونه ای طراحی بکنیم که پیشگیری بکنه از این ناهنجاری معمولی که روی ستون و فقرات و روی زانوها این اتفاق میفته. دومیش اینه که کنترل میکنیم. یعنی نفر ناهنجاری داره، تمرین بهش میدیم، نمیذاریم بدتر از اون بشه. معمولا در بزرگسالان اتفاق میفته. و یه مورد مهمترش اینه که کسی ناهنجاری داره در یک سن طلایی هستش، حالا عرض میکنم سن طلایی کدومه، ما میتونیم اینها رو اصلاح بکنیم. یک فرد دانش آموز، یک بچه 10-12 ساله که داره ناهنجاری در ستون فقراته، به ویژه اسکولیوز که میتونه روی قلب و ریش اثر بذاره، این رو اگر خوب شناسایی کنیم، به موقع شناسایی بکنیم، خیلی راحت میشه اینها رو از طریق تمرینات اصلاحی درمان کرد. یه گلدن ایجی رو ما داریم برای دانش آموزان
سن
طلایی که تا زیر 17-18 ساله باشن، اینها خیلی راحت تر میشه اینا رو اصلاح کرد و خیلی پاسخ خوبی میدن. وقتی بالای 20 سال میرسیم اصلاح میشه کرد، ولی نه به اون شدت و قدرتی که در دوران کوچیکی و کوچیک سالی در مدارس میتونیم این کار رو انجام
بدیم. آقای دکتر، در برخی از مدارس میبینیم که بچه‌ها وقتی که وارد مدرسه میشن، یک سری افراد به عنوان ارزیاب جسمانی ورود پیدا میکنن برای اینکه ناهنجاری های بچه ها رو بررسی بکنن. این ارزیاب ها در دوران پیش دبستانی هم هستن. آیا میشه به این ارزیابی هایی که قبل از اون سن خاص برای بچه ها لازم هست صورت میگیره، به اصطلاح به اون ارزیابی ها توجه داشت، خانواده ها رو درگیر کرد؟ چون بالاخره وقتی که به یه خانواده میگی پای بچه شما صاف هست، درگیری ذهنی و نگرانی ایجاد میشه که هر جور شده اون رو برطرف بکنه، چه با کفش ها هست چه حرکت های خاص. آیا اینها ضرورت داره؟
خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید، من یادداشت بکنم چون میخوام برگردم بهش که بعدم بهش برگردم. دو تا نکته رو من عرض میکنم، دومی رو بعدم بهش برگردم عرض کردم. ببین، بله، این ارزیاب ها معموله و الانم اخیراً توی ایران خیلی رواج پیدا کرده. من نکته رو اشاره بکنم، ما تنها کشوری هستیم در دنیا که فوق لیسانس و دکترای حرکات اصلاحی در دانشگاه تربیت میکنیم. پس این که الان توی آموزش پرورش ما متخصصیم و ارزیاب های حرکات اصلاحی داشته باشیم خیلی هم خوبه و الان هم یواش یواش این روتین شده و این کار رو میکنن. و چه خوبم هست که ابتدای سال اینا رو قربارگری کنن، بهش میگن قربارگری، یعنی افراد رو میارن معاینه فیزیکی و بدنی و پوسترال میکنن. منتها اینجا یک وظیفه بسیار مهمی این قربارگرها یا ارزاها یا متخصصین حرکات استایی یا معلمین ورزشی که فارغ التحصیل هیته حرکات استایی دارن، ما نباید خانواده ها رو الکی و بیخودی نگران بکنیم، که حالا من برمیگردم این اهمیتشو میگم. شما کافیست که بگید آقا بچه شما مثلا مچ پاش اینجوری کف، یه اسمی رو بچه میذارید، این بنده خدا ذهنیت و درگیری پیش میاد. و من اینو میخوام عرض بکنم، ما یک سنی داریم از حدود 6 سال تا 10 سال که سن مدرسه ابتدایی است تقریبا. تا 10 سال ما اصلا نگرانی خیلی زیادی به ویژه در اندام تحتانی، کف پاها، زانوها و لگن، اینها رو خیلی نداریم. چرا؟ چون اینها خود به خود اصلاح میشن.
بله.
کف پای بچه رو شما نگاه بکنید، بچه 7-8 ماهه صافه. حتی شاید هم مقدار چربیش بیشتره.
بله.
این رو اصلا نباید بگید بچه کف پاش صافه، تا این راه نیفتاده رو نرفته اصلا مشکل نداری. بچه دقت کنن، خانواده هایی که دارن شنونده ما هستن، بچه تا سن حدود 4 سالگی پاهاش پرانتزیه. وقتی که از روبرو نگاه میکنید این طبیعیه، این روند رشد فیزیولوژیک و طبیعیشه. بعد از اون به بعد شروع میشه 1-2 سال صاف میشه و بعد جالب اینجاست از سن 5-6 سالگی به صورت زبدری میشه.
بله.
و جالب اینجاست دوباره از سن 8-9 سالگی این زبدری باید از بین بره. در سن 10-11 ساله اگر بچه‌تون دیدید زانوهاش، تأکید میکنم در 10-11 سال زانوهاش پرانتزی یا زبدری بود، این رو حتما باید با متخصص در میون بذارید. یه نکته خیلی حساس نداریم، 3-5 سالگی معمولا پاها میتونه پرانتزی باشه، این
بله.
طبیعیه. ولی اگر بین 3-5 سالگی پاها زبدری بود، این دیگه طبیعی نیست، اون حتما باید مراجعه بکنن. و اینورم از 5-8 سالگی پا معمولا زبدری میشه، ولی اگه در این سن پرانتزی بود، اینم با جای نگرانی است. این دوتا رو حتما دقت کنند خانواده ها. و ما نبایدم عرض کردم که با اطلاعات غلط خانواده را نگران بکنیم. حتما وقتی که ارزیابی کردیم، چون ما این ارزیابی که شما میفرمایید تو مدارس هستن وسایل اندازه‌گیری دقیقی ندارن، عمدتا بصری و چشمی است و عینی هستن. اینی که اینا خیلی دقیق نمیتونن باشه، اینا فقط در حد اینن که هشدار بدن به خانواده، بگن ما فکر میکنیم که بچه‌تون اگر یه متخصص ببینه خیلی خوبه. در همین حد
جنبه مشاوره،
جنبه مشاوره بهش بده. ولی یه موقع داشتیم شما مطمئنید که یک مشکلی هست، با نرمم بررسی کردید، مقایسه کردید، این رو میگید که بله. چون معمولا خوشبختانه الان مدارس ما در سراسر ایران یک واحدهایی رو دارن که بعد از اون فعال است به نام کانونهای حرکات اصلاحی. این معلمین اینا رو معرفی میکنن به این کانونهای حرکات اصلاحی. بعد از اون معمولا هست خیلی جاها هست، الان من چون همسر خودم هم درگیر این قضیه هستش، معلمه هم حرکات اصلاحی، تو کانونهاشون همین بچهایی که مثلا اوایل ترم شناسایی میکنن، اوایل سال داره ناهنجاری هستن، میان روتین هفته 3 روز اونجا برنامه حرکات اصلاحی زیر نظر معلم تربیت بدنی خودشون که بالاخره امین خودشون هم هست انجام میدن و معمولا این چیز خوبی است که اتفاق میفته.
و بعد در نهایت ارزیابی مجدد،
بله دیگه، بله مجددا در انتهای برنامه ارزیابی میکنن، اگر خوب شده باشه بهتر، اگر نه که ادامه میدن.
پس این یه جامعه آماری خیلی خوبی برای گروه حرکات اصلاحی هستش که میتونه بررسی بکنه جامعه حال حاضر ایران ما در چه وضعیتی قرار
داره. دقیقاً همینه. یه نکته دیگه من اشاره کنم، ببین حرکات اصلاحی و موارد این قبیل الان اینجوری نیست که ما بگیم با حرکات اصلاحی کسی که مثلا کایفوز داره، فوروارد داره، اسکولیوز داره، هفته 3 جلسه بره درست میشه. نه، ببین شما یه کارمند بانک رو در نظر بگیرید، 20 سال 30 سال میره پشت بانک داره کار میکنه، این کایفوز میگیره، یعنی فوروارد سرش میاد به سمت جلو و یه مقدار ناهنجاری اینها. ما نمیتونیم اینو توی یک ماه دو ماه اصلاحش بکنیم. این باید تمرینات اصلاحی بگیره، در کنارش باید رفتارش رو در حین فعالیت، سبک زندگیش رو باید تغییر بده، مانیتورش رو باید ادجاست بکنه، میز و صندلیش باید درست بکنه، عمدتاً باید صاف بگیره. الان ساعت‌های هوشمند میدم دیجیتال از این بحث‌ها ورود پیدا کرده، میتونید با اینا هماهنگ بکنید، هر 10 دقیقه به شما آلارم بده شما صاف بشین. دیدین که الان تکنولوژی جدید رو تو این هیته و هوش مصنوعی الان واقعا خیلی، حتی اگر فرصت بشه من راجع به کاربرد هوش مصنوعی به عنوان معلم و مدرس حرکات اصلاحی و مربی حرکات اصلاحی، انقدر فعالیت‌های عالی انجام میتونه بده که در آینده شاید اصلا خیلی از متخصصین حرکات اصلاحی رو بیکار بکنه و خود هوش مصنوعی بتونه این کارو بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، حتما صحبت‌های شما قطعاً کاربردی خواهد بود برای جامعه ایرانی، خانواده ایرانی و کمک کننده هستش برای اینکه اصلاح سبک زندگی از لحاظ قامتی ما داشته باشیم. حتما در برنامه آتی همراه شما خواهیم بود، در بخش گسترده‌تر با شما گفتگو خواهیم کرد که بتونیم تغییراتی رو در ارگونومی محیطیمون، در ارگونومی محیط شغلیمون ایجاد بکنیم که خدای نکرده دچار مشکلات قامتی نشیم. از اینکه امروز همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و شما و همه همراهانی که در این بخش همراه ما بودن رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خیلی ممنون. منم شما و شنوندگان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ان شاءالله که مفید باشه. متشکرم.
خانم‌ها آقایان سلام، کتابی که این هفته خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست 10 دقیقه سرسختی ذهنی. کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی نوشته جیسون سلک یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های روانشناسی ورزشیه که به موضوع اهمیت آمادگی ذهنی در مسابقات ورزشی می‌پردازه. این کتاب بسیار کاربردیه و دارای دستورالعمل‌های ساده هستش که مصداق‌های عملی زیاد رو هم در ورزش‌های مختلف بهش اشاره کرده. خود آقای جیسون سلک به عنوان یک روانشناس ورزشی جالب بدونید که تجربه همکاری با قهرمانان المپیک و مدال‌آوران جهانی رو داره و خیلی از اونها رو هدایت کرده و از نظر روانی و ذهنی آماده مسابقاتشون کرده. شیوه‌ای که ایشون برای بهبود توانایی‌های ذهنی ورزشکاران به کار برده، برنامه سرسختی 10 دقیقه‌ای عنوانش هست که خودش نامگذاری کرده، موارد ضروری و لازم رو برای آمادگی ذهنی در اختیار ورزشکاران قرار میده. شاید از عنوان کتاب اینجوری برداشت بکنید که ورزشکاران میتونن در 10 دقیقه خودشون رو از نظر ذهنی آماده مسابقه بکنن، در صورتی که اینطور نیست و منظور آقای جیسون سلک این هستش که شما بایستی به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای روزانه 10 دقیقه رو به تمرکز بر توانمندی‌ها و فکر کردن به اهداف خودتون اختصاص بدید تا بتونید به نتیجه دلخواهتون برسید. چیزی که برنامه سرسختی 10 دقیقه‌ای آقای جیسون رو متمایز کرده از سایر برنامه‌های دیگه‌ای که روانشناسان ورزشی ارائه میدند، سادگی این برنامه و محسوس و کاربردی بودنش هستش که خیلی از ورزشکاران گفتن که انقدر تمرینات ساده و محسوسی رو با ما ارائه میده ایشون در کتاب خودش که خیلی راحت میتونیم اونها رو در طول روز و به صورت مداوم و منظم در طول هفته و ماه انجامشون بدیم. کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی در 10 فصل تدوین شده و تمرین‌های مختلفی رو برای ذهن شما در خودش جای داده. تمرینات ذهنی برای عملکرد بالا چه در زمین و چه در خارج از زمین ضروری هستش، اما کافی نیستش و شما به یک برنامه ثابت روزانه برای رسیدن به هدفتون نیاز دارید. این کتاب هم برای مربیان، هم ورزشکاران و هم دانشجویان رشته تربیت بدنی توصیه میشه. در بخشی از کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی اومده نوشتن اهداف و اجازه دادن به دیگران برای آگاهی از اهدافتون حائز اهمیته. یادداشت اهداف و همچنین صحبت درباره اونها هدف رو به بخشی از واقعیت‌های شما تبدیل می‌کنه. هرچی بیشتر اهداف خودتون رو ببینید و اونها رو به خودتون یادآوری بکنید، بیشتر از حالت ناخودآگاهی در میان و به سمت آگاهی میرند. از طرف دیگه نوشتن و صحبت در مورد اهداف انگیزه و مسئولیت شما رو در قبال دسترسی به هدفاتون افزایش میده. این کتاب در 10 فصل نوشته شده و فصل‌های اون به این صورت هستند. در فصل اول به تمرکز در تنفس اشاره شده و کنترل بیولوژیکی بدن. در فصل دوم سراغ بیان عملکرد ساده و عینی رفته نویسنده و در فصل سوم فیلم‌های برجسته شخصی و باور کردن اون در واقع باورها و تمرینات ذهنی رو اشاره کرده. فصل چهارم به بیان هویت و خود تصویرسازی مؤثر اشاره شده. در فصل پنجم مجددا به تنفس اشاره شده و تمرکز نویسنده مجددا به این موضوع رفته. فصل‌های بعدی هم به تدوین مؤثر اهداف، ساختن رویا و دستیابی به اونها، پاداش‌های شخصی در نظر گرفتن برای خودتون و نکات ساده‌ای درباره تمرکز و خسته نشدن، ابزارهایی برای راه حل‌های تمرکز و همچنین سرسختی ذهنی پرداخته و در ادامه هم دو تا زمینه داره، یک زمینه مربوط به آموزش ذهنی در طول سال و بعد از اون هم زمینه که سری کاربرگ‌هایی هستش که نحوه استفاده از اون کاربرگ‌ها هم توضیح داده شده. کتاب 10 دقیقه سرسختی ذهنی سال 1392 در 129 صفحه توسط انتشارات حتمی منتشر شده و آقایان محسن پورمنتی و مجتبا دهستانی اون رو ترجمه کردند. احسان مهرجو، سگان.
گام دوم امروز به بررسی یه مقاله دیگه میپردازیم. مقاله‌ای با عنوان تأثیرات پیاده‌روی منظم و رژیم غذایی متناوب بر عوامل مرتبط با سلامت در زنان دارای اضافه وزن و چاق، که این مقاله توسط رویا سیغالی و زهرا حجتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پژوهشش صورت گرفته. این مقاله به بررسی اثرات ترکیبی پیاده روی منظم و رژیم غذایی متناوب بر برخی شاخص‌های سلامت در زنان دارای اضافه وزن و چاق پرداخته. با توجه به اینکه چاقی یکی از مشکلات بهداشتی و پیچیده‌ای برای جامعه حال حاضر ما هست و میتونه عاملی برای بیماری‌های متابولیک و مشکلات سلامتی مختلف باشه، هدف این تحقیق ارزیابی اثر بخشی یک برنامه ورزشی و رژیم غذایی منظم برای بهبود وضعیت جسمانی این افراد بوده. جمعیت مورد مطالعه این پژوهش شامل 30 زن دارای اضافه وزن و چاق که به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل بدون مداخله بودند، هیچ برنامه و هیچ رژیم براشون در نظر گرفته نشده بود. گروه آزمایشی اول ما افرادی بودند که رژیم غذایی دریافت می‌کردند همراه با پیاده روی منظم که 50 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلبشون اندازه‌گیری شده بود. گروه آزمایشی اول ما افرادی بودند که رژیم غذایی متناوب دریافت می‌کردند با پیاده روی منظم که شدت اون 50 تا 65 درصد حداکثر ضربان قلبشون بود و گروه آزمایشی دوم فقط افرادی بودند که رژیم غذایی متناوب دریافت می‌کردند. مدت مداخله این پژوهش 6 هفته بود و شاخص‌های ارزیابی این پژوهش BMI یا شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن، قند خون ناشتا، فشار خون و سایر شاخص‌های مرتبط با ترکیب بدنی و سلامت بود. برنامه ورزشی در این مقاله به صورت پیاده روی منظم بود که برای گروه آزمایشی اول، یعنی کسانی که هم رژیم غذایی دریافت می‌کردند و هم برنامه ورزشی داشتن طراحی شده بود. این برنامه به صورت 3 بار در هفته از 20 دقیقه در هفته اول شروع می‌شد و به تدریج تا 60 دقیقه در هفته ششم افزایش پیدا می‌کرد. شدت تمرین پیاده روی به گونه‌ای تنظیم شده بود که شرکت کنندگان بتونن با 50% تا 65% حداکثر ضربان قلب خودشون تمرین بکنن. در هر جلسه 5 تا 10 دقیقه گرم